أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدورت من ديزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، دیروز در آیه شریفه نفر، یعنی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه ولولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. آیه 121 از سوره توبه. خوندیم کیفیت استدلال رو، بعدم بعضی از اشکالات رو و جوابشون، تا رسیدیم به اشکال جناب آقای ذوالفقاری. ایشون گفتن که اصلا تفقه به معنای تعلم احکام نیست، بلکه به یک معنای دیگری است. چون میترسم کم زیاد بشه، الان آقای ذوالفقاری خود فرما چه گفتی؟
تفقه
به
معنای فهم عمیق در دینه.
فهم عمیق در دین از می شود به خدمت شما. پس خیلی خوب، فهم عمیق در دین، حالا هم فرض کردیم فهم عمیق در دین یعنی سطحی نباید باشه، عمیق باشه. بعدن بیان اونها را ونینذر قومه هم هست یا نیست؟ بالاخره هست دیگه. ونینذر قومه هم اداره جامعه، یعنی باید دست جمعی کار بکنن بر سبیل عام مجموعی یا تکی تکی. خب باز هم حجیت خبر استفاده میشه، دفاع کار نداریم، هر چی میخواد باشه. بالاخره یک اطار وسیعیه که اون باید بشه، اما به دنبالش بالاخره اخبار هم هست. همین را که فهمید باید انذارش بکنه یا نه؟ بس بعد از آنی که فهمید و انذارش کرد، قبول قولش لازم هست یا نه؟ هم بله. خب آیا اینو به صورت جمعی انجام میدن یا عام استقراقیه؟ خب بالاخره ما این چی که میخواییم حجیت خبر سقص، همین دیگه. حالا دیگه منشأش و مناشأ اولیش هرچی میخواد باشه. وقتی که فهمیدیم حجیت خبر سقرا مسبوق به تفقه عمیق در دین، دیگه بقیهش با اجماع بر عدم قول به فصل دیگه خبر سقه اگر حجت شد، توجه فرمودید دیگه مورد دون مورد نداره، خلاف اجماعه دیگه. هر خبر سقهی برای احکام، مقصد در احکام یعنی، چون در موضوعات خود تعدد هم لازمه. حالا ما بدون شرط تعدد چه خداریم میگیم میشه در احکام، به شرط تعدد دیگه شامل موضوعات هم. یعنی دو نفر باید باشه در موضوعات هم میاد، چون دو نفر بودن هم باز خبر واحده. الان اینکه دو نفرن، چرا؟ چون خبر واحد در مقابل متواتر و مستفیضه، به صرف این که دو نفر باشن از خبر واحد بودن خارج نمیشه. پس بنابراین ثابت شد حجیت خبر واحد مطلقا. این خب اولا نه نه بعدش ولی نه ولی انذار خب او دیگه اشکال شیخه. نه انذار، انذار به از خود از جانب خداست و مربوط به چیزیه که درک کرده از این اصول دین را انذار میکنه به مردم. دینه که انذار میکنه، خب یه سری احکامیان یا عقایدیان یا هر چیزیان اونا را چیز میکنه. اما اون وقت اون اشکال اجازه بدیم، اشکال شیخ بحث دیگه است. ای تا اینجا عرض کنم ولی لنا ان نقول ای تفقه که مورد فهم عمیق از دین، درسته فهم عمیق از دینه، چون فقه از علم بالاتره، علم مطلق دانستنه، اما فقه به معنی فهم عمیقه، فهم دقیقه. خیلی خوب، اما فهم عمیق و دقیق در زمان پیغمبر به چه معنا بوده؟ برای اینکه خب ما روایت هم داریم انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، وقتی که معانی همش تفقهشون این بوده که آیات قرآن را بخوانن و بفهمن، و همچنین این بوده که یعنی لیتفقهوا بدین خودمان پیغمبر نازل شده، و بعدش تطبیق علی المصادیقش هم زمان پیغمبر بوده و کیفیتش هم زمان پیغمبر بوده. ما این تفقهی که داشتیم همش چه بوده؟ همش حضور پای منبر پیغمبر بوده که برند و مطالب از پیغمبر یاد بگیرن، اون وقت فقیه بشوند در دین با چه؟ با احادیث النبی، آیات قرآن، احادیث النبی فقیه بشن. اون وقت یه مطلب دیگه هست و اون این است که انصافا دین غیر از احکام دین، یعنی اعم، یعنی دین یه شامل که همون موقع هم بوده، شامل احکام و اخلاقیات و آداب اسلامی و شامل عرض کنم خدمت شما عقاید، شامل عقاید حقه هم می شده، همه اینها را دربر می گرفته، دربر می گرفته. خیلی خوب، اشکالی نداره، حجیتش که ثابت شد در همه، ولی چیزی که محل حاجت ماست خود یه بعضی از همون مصادیق هم دیگه ثابت می شود. چرا؟ چون این چیزی که ما می خواهیم در احکام اینا خود جزی او مجموعه دیگه، پس یه حجیتش ثابته. آره این مطلب هست، اما تفقه در زمان پیغمبر هیچی نبوده جز همین فهمیدن از آیات و روایات رسول الله صلی الله علیه و آله. و پیغمبر هم وارد مسجد می شد و بر مواجه می شد با دو حلقه و حلقه و هم دور هم می نشستن که اظهار محبتش ارتباطش بیشتره. حلقه می زدن، حلقه های والا حضاست، 10 نفر 12 نفر کمتر می شود. بله حلقات سالی عرض کنم به خدمت، البته از اون وقت سر صندلی نمی نشستن، سر روز امیر بوده. بله و دور هم جرمیان. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله یجد حلقتین، پیغمبر دو حلقه می دید تو من، حلقتون یذکرون الله سبحانه و تعالی، که الان اینا هم نیستم بهتون یه وقتی گفتم، اما مواظب باشید که متهم به درویشی نشید. یه حلقه بودن بلند بلند با هم دور هم می نشستن و ذکر می گفتن، و الان وجود نداره، اگه کسی کار بکنه میگن درویش شده. و الان چه زمان پیغمبر بوده، زمان امام بوده. حلقتون کانو یذکرون الله سبحانه و تعالی، با هم ذکر می گفتن. و حلقتون اخرى کانو یعلمون و یتعلمون، مشغول درس و بحث بودن، اما نه درس علم و اصول اینا نه. هم چه بود؟ درس و بحثشون چه بود؟ همین آیات قرآن و بیشتر روایاتی که از یکیشون مثلا چه بیشتر معلوماتش بیشتر بود، مثلا اون میگفت و بقیه هم میشنیدن و یاد میگرفتن، میشنیدن که حفظ میکردن. ولی آزم در روایت دارد من حفظ من امتی 40 حدیثا، اگر محفوظاتش یک کسی تا 40 حدیث برسه، بعثه الله یوم القیامت فقیها. دیگه این در زمره فقه هاست. فقه قطعاً در زمان رسول الله این بوده، اصطلاحش هم همین بوده. پس لیتفقه بدین، بله خوب بفهمن، عمیقاً بفهمن، اما دیگه منبع یعنی اجتهاد مصطلح امروز وجود نداشته. این اصطلاح در فقه، اصطلاح فعلی، اینم چیز غلطی نیست، این مقتضای زمان و مکانه، تغییر زمان و مکان. اون موقعی که پیغمبر در دسترسشون نبوده، خب یعنی دیگه اصطلاح معنی نداره، جز اینکه برن هرچی نمیدونن، هرچی میدونن میدونن، هرچی نمیدونن هم برن از پیغمبر سوال کنن، تمام شد. خب اما الان چه؟ الان که یعنی از زمان غیبت صغرا که ما منقطع شدیم از امام معصوم، از یه طرف خودی امام نداریم که به مراجعه کنیم بپرسیم آقا این مطلب چجوریه، یا مثلا این دوتا حدیث متعلق چی کار کنیم، یا معنی حدیث نمیفهمیم، حالا شما بفرما دیگه، اجتهادی نمیخواست و میرفتن پیش امام، اما امام میفرما. این اجتهاد مصطلح ما خود به خود به مقتضای زمان از غیبت صغرا شروع شد و بعد شدیدتر شد. با چی شدیدتر شد؟ با فاصله زمانی، فاصله زمانی از عهد معصومی. و به واسطه چه؟ واسطه کثرت روایات، روایات خیلی زیاد بودن، لذا در یه موردی روایات متعارض بودن، اما خاصن مطلق و مقیدن، ناسخ و منسخ تو روایات البته نداریم، ناسخ و منسخ، اما عام و خاص و مطلق و مقید و قرینه و ذل قرینه و چه و انواع و اقسام. و خیلی وقتا هم بود که نص مجمل بود، اصلا تعارضی هم نبود، عام و خاصی هم نبود، یه دونه روایت اما مجمل بود. مفهومش مجمل بود، مثل کلمه سعید در آیه شریف فتیمم و سعیدن طیبا و سعید، یعنی چه؟ کلمه غنا، کلمه غنا، غنا حرام، اما غنا یعنی چه؟ غنا مجملاتن دیگه، مجملاتن که تأثیر میگذارن در فهم حج. اینها کی پیدا شد؟ از زمان امام معصوم میرفتن پیش امام میپرسیدن تموم میشد دیگه. اما بعد از انقطاعیت از معصومین علیه السلام خود به خود یه اجتهاد مصطلح پیدا شد که ما باید فکری برای تعارض بکنیم، فکری برای مثلا فرض کنید که عام خاص بکنیم، فکری برای مثلا مطلق و مقید بکنیم، قرینه و ذوالقرینه بکنیم، یکیش عام داره یکیش قرینه استحباب داره، اون وقت مثلا بدونیم که چیکار باید بکنیم. هم که ظاهره در وجوبه قرینه آمده، مثلا نهی ظهور در حرمت داره، قرینه برخلافش هم. خب اینها اجتهاد مصطلحن دیگه. گاهی از اوقات میرسیم به مورد شک در اثر فقد نص، یه موردی پیدا شده که اصلا نصی نداریم، یا به واسطه اجمال نصوص، نصی آمده اما مجمله، یا به واسطه تعارض نصوص نتونستیم ترجیح، یا خب به جایی نرسیدیم شک کردیم، نوبت میرسه به اصول عملیه. تازه مصیبت عظما همین است که اصول عملیه رو چه کار کنیم. میخوام بگم مسیر اجتهادی که عملان است چیز غلطی نیست، اما این یه دواییه که مال چه زمانیه، مال چه دردیه، مال غیبته، غیبت صغرا و غیبت کبرا. این مطلب، این روش اصلا در زمان ائمه معصومین معنا نداشت، چون دسترسی به امام بود، نظر از امام میپرسیدن تموم میشد، پیغمبر بود از پیغمبر میپرسن تموم میشد. اما این اجتهاد مصطلح ما هم یه چیز صحیحیه، اما مخصوص زمان خودمونه که زمان غیبت و انقطاعیت از ائمه معصومین علیه السلامه. پس لحاظا ملاحظه میفرماید که وضعیت به این صورت، هر چیزی در جهت ایله یتفقهو فی الدینی که اون موقع وارد شده منظور چه بوده؟ فهم عمیق هم هست، اما غیر از این که مراجعه به پیغمبر بکنن چیزی نبوده. احادیث رسول الله را میفهمیدن، میامدن نقل میکردن، تعلم بوده، در حقیقت مرجعش به تعلمه. اما خب مثلا ممکن بعضی آدمی بیحواسی بوده یا نمیفهمیدن، فهمشون کم بود، ممکن بود همون کلام پیغمبر را هم خوب نفهمن، هم میفهمیدن ظاهری میفهمیدن، عمیق نمیفهمیدن. خب عمیقش اینه که معلوماتی رو که پیغمبر میگفت همش که گوش میکنه آقای تاجیان، همش مربوط به عالم شهود نبود، مربوط به عالم غیب هم بود. اونایش که مربوط به عالم غیب بود، ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون، نگفته لا يعلمون اینجا. چرا؟ چون که این خزائن السماوات والارض مربوط به عالم غیب هست و یه فهم عمیق لازمه تا آدم اینا را بفهمه، لذا منافقین خوی فهم نداشتن. هر شود لازم که ولکن المنافقین لا یفقهون، نمیگه لا یعلمون، چون خزائن السماوات والارض فهمش و تصدیقش احتیاج به تفقه داره، فهم عمیق میخواد، مربوط به عالم غیب، مربوط به عالم شهود نیست. توجه فرموده. پس بنابر به خلاف آیه بعدیش میگه یقولون لئن رجعنا الى المدینه، چی یقولون؟ یعنی منافقین، لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسولی وللمؤمنین ولکن المنافقین. اینجا میگه لا یعلمون، چون این عزت یه امر ظاهری بود، شوکت پیغمبر چیز ظاهر و بیانی بود، ولی اینا از بس که عصب مطلع به تعصب بودن درکش نمی کردن. این دیگه لا یعلمونه، چون مربوط به عالم شهوده نه عالم غیب. لذا آیه اول میگه لا یفقهون، آیه دوم میگه لا یعلمون. خب برگردیم اگه ایتور بخواهیم بخوانیم، خب یه شیش ما تو همی آیه نه باید بخوانیم. خب اینم جواب سوال بعض الافاظه. حالا بریم سر سال. بله، عرض شد محضر شریفتون. حالا بحث بعدی، بحث بعدی عبارت است از اشکال دیگری که کردن. اومدن گفتن که عرض شد خدمت باسعات شما آیه شریفه گفته که لیتفقه فی الدین، نف بکنن برای که تفقه در دین. تفقه در دین یعنی که یعنی مطالب صحیح و واقعی که از پیغمبر گفته و اینها حفظ کرد. خب بعدش چه؟ بعدش ما حجیت خبر و خبر سقر و حجیتش یعنی چه؟ یعنی اونجایی که علم نداریم، نمیدونیم، حالا این درست میگه یا درست، علم داشتیم درست میگه، خب به علممون عمل میکنیم، علممون حجت دیگه، نیازی نداریم به حجیت خبر سقر. حجیت خبر سقر مال کجاست؟ مال چه زمانیه؟ ما زمان جمال آدم جاهلی که نمیدونیم حالا این مطلبی چی گفت، درست پیغمبر اینو گفته یا نگفته. خب میگه اگر مال اینه، خب وقتی میشه شبه مصداقیه، شبه مصداقیم چند چه؟ میگه چون که آیه اول گفته تفقه بکنن یعنی مطالب صحیح دست بکنن و بعدش ولی ینزل خمام یعنی به اون چیزای صحیحی، این چیزای صحیح را بگوید. پس بنابراین صحتش باید محرز باشه که مصداق، محرز باشه که مصداق تفقه واقعیه که تفقه کرده و حالا اینا هم که میگن همه درسته. خب این معنیش اینه که علم داشته باشیم، بدونیم، اگر میدونیم خب باید عمل بکنیم. بحث اون وقت حجیت خبر هم دیگه معنا نداره، اون جایی که نمیدانیم حالا آمده یه حرفی زده ما نمیدونیم واقعا پیغمبر گفته و این صحیح یا نه، خب وقت میگه این صحبه مصداقیه میشه. چرا؟ چون که نمیدانیم. حالا انذار میکند به ما تفقه یا انذار میکند به چیز دیگری، خوشک داریم، شک داشتیم، میشه شبه مصداقیه. شبه مصداقیه که شد اعتبار نداره دیگه، رجوع به دلیل نمیتونیم بکنیم. وقتی که ساقط شد خب اون وقت پس دیگه به حجیت ثابت نمیشه. چرا؟ چون حجیت برای هم موارد شکه. حجیت خبر ثقه‌ای که رفته درس خونده آمده به ما چیزی میگه مال کجاست؟ مال همین موردی که شک داریم و حالا اینکه این دیگه شبه مصداقیه شد برای دلیل و از اعتبار افتاد. خب درسته؟ یه اشکال الان میخوایید یه کمی آب بخوریم تا حل بشه، بعدا عرض شود بیم سراغ جواب. عرض کنم محضر شریفتون، جواب ما مختلف شاید جواب داده باشن، اما الان چیزی که آسان‌تر باشه و روشن بتوانیم هم بفهمیم و به درد سر و به قول حضرات به درد سر داده یفتید، یه چیز خیلی واضحی عرض بکنم در جوابش، و اون این است که ما تابع ظهور دلیلیم. آیه اول گفته لیتفقه فی الدین، باید برم من تفقه در دین بکنم، اما بعد چه گفته؟ گفته بیان یه انذاری بکنن، بعد لعلهم یحذرون که به معنای قبول انذارشونه، این مترتب شده بر نفس الانذار اینها، نه انذار به تبیین به لسان دلیل. مهمه اگر گفته بود ولینذروا قومهم به ما تفقهوا صحیحا، خب وقتی تفقهوا صحیحا جزء الموضوع میشد، احرازش لازم بود، ای شک میکردیم شبه مصداقی میشد. اما آیه چه گفته؟ آیه خود اطلاق دار، گفته که ولی ینذر قوم، اینا باید بیان انذار بکنن، نگفته انذار بکنن به ما تفقهوا و صحیحا، این که تو کلام نیامده، گفته که انذار بکنن، هرچی هم انذار کردن شما باید چکار کنید؟ قبول بکنید. پس بنابراین عرض میشد به خدمت واسعاتشون، به مقتضای اطلاق دلیل واجب شد بر ما حذر، حذر یعنی قبول، یعنی قبول چه؟ قبول انذار، مطلق الانذار. حالا مثلا ما شک داریم نمیدونیم این انذارش مطابق واقعیانه، دیگه در آیه نیامده که شما باید احراز بکنین. چرا؟ چون قید نشده در دلیل، این تقید وارد نشده، هرچی که انذار کردن شما باید حذر بکنین. خلو خوب، پس یه شبه مصداقی هم نداره، خود یه آمد انذار کرد، مقیدش نکرده به انذار به تفقه صحیح تا بعد اگر شک کردیم بشه شبه مصداقیه، بلکه گفته او انذاری بکنه، شما باید هر چه انذار کرد قبول بکنید. دیگه چی؟ خب انذار کرده، انذار کرده، منم حذر برم لازم شد، انذار دیگه عمه، این انذاری را که گفته دیگه مقیدش نکرده، پس شبه مصداقیه ای در کار نیست. چرا؟ چون قید در لسان دلیل نیامده. انذار از مطلق عام، انذار که کرد من باید قبول بکنم انذارشه. بنابراین اگر شک کردم که باز شک کردم هم جز اطلاق، اطلاق دلیل گرفته، چون که گفته هر چه انذار کرد تو باید قبول بکنی انذارشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون اشکال آقای نم اشکال زوریه، خارج از لسان دلیله، چیزی عجیب خودشون اضافه کردن. آره این هم از این. یادش بخیر یکی از اعظم علمای ترک که همیشه این را میگفت این، و ما هم دی عادت کردیم به این که بگیم این به جای این. توجه فرمودید؟ حالا هم حواسمون میدیم که اینطور نباشه، اما گاهی هم یادمون میره و میگیم این هم از این. و اصطلاح آقایون ترک بود، البته همه ترک ها همین طور این نمیگن، این میگن این. شاید نمیدونم دستوری ها در ولی سست هسته این عواص بده یه من برد نکن. بله وقت تمام شد. بله
اعراضی بودی که انذار دی مستند به تفقه صحیح نیست.
نه
یوسف هر از انهاز و استغفر، یه اعراضی اینجا هست.
نه 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 اعراض نیست، اعراض نیست، اطلاق زیل اطلاق داره. ولینذروا قومهم، لینذروا توجه فرمودین، این لینذروا خب بله گفته لیتفقهوا فی الدین و تفقه بکنن، بله، اما دیگه گردن ما نگذاشه که احرازش بکنیم. یعنی چه؟ یعنی ما باید حمله بر صحت بکنیم. وقتی که آقا رفته تفقه کرده، سقیه هم که هست، حالا آمد زاده برای ما میگه برگردن ماست، اول بریم در بیاوریم ببینیم همه حرفایی که ما ماجه اینا واجب تحقیق بکنم این راست یا دروغه. خود در آیه نیامده نه خود نه خود همش از جهت ما عزیزه دلم. نه بحث همه بحث شو به مصداقیه برای ماست که میخواییم عمل بکنیم. چطور میگن شو به مصداقیه است؟ یعنی اینطورش کردن که هر موردی انذار کرد ما به حرفش نباید اعتماد بکنیم، بلکه چه باید بریم یک بار دیگه یه جاهای دیگه تحقیق بکنیم که ببینیم حرفاش راستن یا دروغ. یعنی چه؟ و کجای تو آیه آمده گفته ای آقا تو دیگه حمله بر سر چه آمد گفت یه قبول بکن، مقیدش نکرده که بعد بری تحقیق بکنی که ببینی راست میگه یا دروغ میگه یا حرفاش صحیحن یا غلطه.
کدوم آقا؟ فرمایید که این آقا
کدوم
شخصی؟ هر کسی اومد انذار کرد
نه نه خب گفتیم نه اصل فقاهتش که بله رفته فقاهتش ثابته، فقاهت کرده بام، اما الان خب ما دیگه خبر نداریم. ببینید ما الان از زبان این دیگه آیه گفته هرچی گفت بگید قبوله، اما نگفته هرچی آیه گفت هم قابلش کن، پروندهش فعلا مختومه نیست. باشه تا یه بار دیگه باید بریم خودمون تحقیق بکنیم ببینیم حرفا درستن یا اینطوره. باریکالله همه حرف همینه. پس چه شو؟ فثبت حجیت قول مخبر، یعنی منذر هرچه گفت خودی نگفته دوباره برو تحقیق بکن بگی درست میگه یا غلط میگه. نه این دیگه توش نیست، خلاف اطلاقه. فعلا خود درد سری میشه به هرکی پر منبر نشست باید بگی خوابه یه حرف هایی زده، اما خب من نمیدونم باید برم بررسی کنم. حالا سقستم آقا هم سقست در محبت آیت الله هم هست، درس هم خونده، سقه هم هست، اما هر چه شنیدی میگم خب خلایی میداره میگه، ولی خب من شبه مصداقیان باید برم بررسی کنم. اینطوره؟ نه ابدا ابدا. اطلاق داره لعلهم یحذرون عقیب الانذار، اطلاق داره. اطلاقش معنیش نیست که اعتماد بکن به حرف یه آقا که دیگه دارم به تو خبر میده، دیگه فحش بر تو لازم نیست، اصلا ممکن هم نیست، خب تسلسل لازم میاد. چطور بریم؟ چی بریم بپرسیم؟ چطور بپرسیم؟ چطور تحقیق بکنیم؟ از عسر حرج هم امکان نداره. آره این هم از این
اشکالی مطرح شد آقای پاک باز
نفهمیدم
جوابی هم دادیم بعد فرمونیم ولی دوباره مطرحش میکنم
چه بود؟ نه حالا یکی دوتا اشکال دیگه هم داریم، اشکال ها تمام نشد. اشکال دیگر مختصرش بکنیم که آدمی هم میگن وقت تمام شده. اشکال دیگر عبارت است از این که ظاهرا در کلمات شیخ آمده که این آیه نف مربوط به حجیت فتوای مفتیه، نه اخبار مخبر. چرا؟ برای اینکه ما دو حیثیت داریم. یک حیثیت اینکه یه خاصی یه خبری میاره میگه که مثلا فلان چیزه، مثلا ببینیم حجته یا حجت نیست، اخبارش. یه چیز دیگه است و اون این است که نه، قضیه اخبار نیست، قضیه اینه که آقای اجتهادی کرده، یعنی به عنوان کارشناس در یه رابطه ای راجع به یه مسئله نظر کارشناسی داده، تحقیقی کرده، حدسی زده و بر اساس اون یک نظر کارشناسی داده. این نظر کارشناسیش برای ما معتبر یا معتبر نیست، خب این ربطی به بحث حجیت خبر واحد نداره. این مربوط به چیه؟ مربوط به حجیت فتوای کارشناسه، تحقیق یک کارشناس برای آدم جاهل اعتبار داره. آدم جاهل چکار میکنه؟ تقلید میکنه از نظر کارشناس. خب این یه وادیه دیگه است، ربطی به حجیت خبر واحد نداره. مرحوم شیخ فرموده آیه ناظر به چیه؟ ناظر به حیثیت دومه، یعنی ناظر به حیثیت حجیت اجتهاد مجتهد، یعنی نظرات کارشناسانه ای که کارشناس بعد از تحقیق بهش میرسه و اظهار نظر میکنه برای دیگران حجت. خب این حجیت این ارتباطی به حجیت خبر واحد نداره، اون یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است. و آیه نفر این یکی را میخواد بگه، یعنی حجیت فتوای کارشناس را. این چون که یه خورده طولانیه تا بخواییم هم بگیم چطور شیخ اینه گفته، به چه دلیل، بعد اشکال چیه، بعد رد اشکال، دیگه طول میکشه و به امروز نمیرسه. وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.